بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. فردا مطابق مشهور مصادف است با روز میلاد ثامن الحجج امام علی ابن موسی الرضا علیه السلام. پیشاپیش این میلاد مبارک رو به همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم. امیدوارم سرچشمه خیر و برکتی بوده باشد برای تمام جهان اسلام و مخصوصا برای کشور ما که در سایه اون بزرگوار زندگی می کنیم. بحث اخلاقی امروز ما از باب 106 از ابواب آداب معاشرت جلد 8 وسائل الشیعه است و اتفاقا حدیثی داریم از امام علی ابن موسی الرضا که از جدش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کند. عنوان باب 106 باب استحباب کون الانسان حیناً لینا. مستحب است انسان نرم و ملایم باشه، سخت گیر در کارهاش نباشه. و اما حدیثی که امام علی ابن موسی الرضا علیه السلام از جدش نقل می کند این حدیث است: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المؤمن حین لین سمح له حسن الخلق. مؤمن دارای این 4 صفت حین است، آسانگیره، لین است، نرمه، خشن نیست، سمح است، سخاوتمنده، لهو خلق حسن، اخلاقش هم اخلاق خوبه. پس آسانگیر بودن، نرم بودن، سخاوتمند بودن، دارای خلق حسن بودن، خوش اخلاق بودن، اینا 4 نشانه آدم با ایمانه. اما نقطه مقابل والکافر فظن، سختگیره، غلیظن، خشنه، سخت گیره، خشنه، لهو خلق سیء، بد اخلاقه، به قول عوام بد اونقه، و فیه جبریه. فیه جبریه یعنی چه؟ یه معناش این است که یه آدمیست متکبر، خودشو تحمیل بر دیگران میکنه، دیگرانو مجبور میخواد بکند که در برابر او خاضع و خاشع باشن. فیه جبریه. این مسئله که خلاصه میشود در این که انسان مؤمن نباید سختگیر باشد، یه مسئله بسیار مهمی است برخلاف آنچه فکر میکنیم. بسیاری از نابسامانی ها در مسائل خانوادگی، اجتماعی، کسب و کار، اداری، اقتصادی، سیاسی، همه رو شمردم. بسیاری از نابسامانی ها بر اثر سخت گیری هاست. اگر مردم در مسائل غیر مهم، غالبا هم غیر مهمه، سخت گیری می کنن، اگر سخت گیری نکنن، زندگی برای همه آسان میشه، پیشرفت میکنه، توأم با موفقیت. حالا من مثالهایی رو شروع میکنم، انگوش میذاریم روی مصادیق، از کلیات وارد جزئیات میشیم تا آموزنده باشه. میخوان برن خواستگاری برای دختر، برای پسر، سختگیری ها شروع میشه. صاحب خانه ملکی هست یا نیست؟ اتومبیل داره یا نه؟ کسب و کارش پر درآمد هست یا نیست؟ تحصیلاتش در فلان مقدار هست یا نیست؟ سنش 1 سال 2 سال با سن این تفاوت داره یا نداره؟ سختگیری ها سبب میشه بسیاری از پسران و دختران در این مرحله میمانند و گاهی بهترین سالهای عمرشون پشت این دروازه سختگیری تلف میشه. همه ما وقتی ازدواج کردیم اجاره نشین بودیم. بسیار کمن اونهایی که در موقع ازدواج خانه ملکی دارن، مگر فرزند ثروتمندی باشن. بعدن دست و پا میکنن، خانه کوچکی تهیه میکنن، بعد موفق میشن، خانه بهتری تهیه میکنن، مرکب سواری ندارن، یواش یواش پیدا میکنن، کسب و کار ساده ای هست، ترقی میکنه، بالاتر میره. در مورد جهیزیه ها سختگیری میشه، باید چنین و چنان باشه. بسیار افراد میان پیش ما میگن آقا ما جهیزیه میخوام تهیه کنیم، پولش کنار بذاریم، خمس داره یا نداره؟ چرا پول کنار میذاریم؟ برای اینکه بخریم امسال، سال آینده مدش عوض میشه، نمیپسندن. خب وسائلی ما داریم، مال 30 سال قبل، 20 سال قبل، 10 سال قبل زندگی میکنیم، چه عیبی داره؟ 1 سال بر عمر جهیزیه میگذرد، باطل میشه. سابقا میخریدن میذاشتن، حالا دیگه نمیتونن، میگن آقای مدهاش داره عوض میشه و نمیپسندن، خانواده داماد سختگیری میکنن. خب این سختگیری ها باعث بدبختیه. ازدواج انجام شد، زن و شوهر با هم اگر سختگیری نکنن، یه عمر بدون هیچ مشکل زندگی میکنن. زن ملاحظه حال شوهر بکنه، خسته است، ناتوانه، فعلا درآمدش کمه، فشار بهش نیاره، بعدن بهتر میشه. شوهر ملاحظه زن کنه، مریضه، بارداره، خسته است، حالا فلان کار انجام نشده در خانه، آسان بهش بگیره، نمی کنن. همین باعث میشه دعواها، گاهی اختلافات، و بسیاری از اوقات حتی بعد از داشتن چند فرزند منتهی به طلاق میشه. چرا؟ چون المؤمن حین لین در زندگی اونها نیست. گاه میشه یه چیز بسیار کوچک سبب دعواهای بد میشه. این بلند میشه پنجره رو باز میکنه، نفسم گرفته، هوا گرفته، گرمه. اون بلند میشه پنجره رو میبنده، بابا دارم از سرما میلرزم، چقدر بی انصاف هستی تو. برای بستن و باز کردن یه پنجره یواش یواش حرف ها خشن میشه، از خشونت حرف به خشونت عمل کشیده میشه، گاهی کتک کاری میکنن، گاهی همین مسئله کوچک منتهی میشود به اینکه این خانواده از هم متلاشی بشه. حالا اون درو بسته، تو ملاحظه کن. این درو باز کرده، تو ملاحظه کن. غالبا دعواها سر موضوعات کوچکه که همین موضوعات کوچک به جاهای بد میکشه. این اختلافات کوچک من تشبیه کردم مثل بهمن که از کوه سرازیر میشه. از کوه بهمن به این عظیمی که میفته چندین اتوبوس رو در هم میکوبه، اولش این نبوده، یه تکه سنگ از اون بالا به اندازه 3 کیلو میفته پایین، میقلته، برفا دور خودش جمع میکنه، باز میقلته، جمع میکنه، باز میقلته، میشه یه کوه برف، میفته، اتوبوس ها رو داغون میکنه، ماشین ها رو در هم میکوبه، عده رو تلف میکنه. این اختلافات خانوادگی هم مثل بهمنه، از اون بالا سرازیر میشه، اول آسانه. اگر همونجا اون سنگر میشد متوقف کرد، این زایعات نبود. اما قلتید و قلتید و آمد به این صورت در آمد. از زندگی خانوادگی میریم وارد میشیم در عرصه اجتماع. وارد عرصه اجتماع میشیم، 4 تا جوان و مهندس و درس خونده میخوان بیان برن یه واحد صنعتی تشکیل بدن، مراجعه میکنن به ادارات، مسئولین بالا هم انصافا سفارش کردن آسان بگیرید، ولی مگر به این آسانی میشه؟ از اینجا به اونجا حواله میدن، از اونجا به اونجا حواله میدن، امروز فلان کس نیامده، فردا کمیسیون دارن، فلان مأمور رفته مرخصی، یه ماه دیگه میاد. این بیچاره سالها این جوان ها و سرگردون تو این ادارات که میخوان یه واحد صنعتی را بسازن، یه مؤسسه میخوان بسازن، یه خانه میخوان بسازن. واویلا با وضع شهرداری، از اینجا به اونجا، از اونجا به اونجا، هر روز یه مشکلی هست. بیایید آسان بگیرید بر مردم تا خدا بهتون آسان بگیره. مثل یه متهم به مردم نگاه نکنید، مثل اینکه این آدم کلاهبرداری باید خیلی مراقبش بود، باید به مردم اعتماد کرد. خب مسئولین بالا که این سفارش میکنن، ولی وقتی میرسه به بدنه کار مشکل. المؤمن حین لین، مؤمن باید آسان بگیره. چرا این همه سخت گیری؟ خب همین باعث میشه کارهای صنعتی عقب میفته، فعالیت‌های اقتصادی مشکل میشه، جوانهای اول اون بدبین میشن، اشخاصی که صاحب سرمایه هستن سرمایه هاشون فرار میکنه به جاهایی که بهشون آسان میگیرن، جاهایی از تا پیشنهاد میکنن یه کاری میخوان اقتصاد شروع کنن، استقبال میکنن، همه وسایلش هم فراهم میکنن، شما سختگیری میکنه، پرواز میکنه میره جای دیگه. درسته؟ المؤمن حین لین، کسی طلبکار از دیگری هست، حالا خواهش میکنی یه معاقب بنداز، خواهش میکنی یه مقداری بیا با ما ملاحظه کن، وضع مالیمون بده. نخیر، حق گرفتنیست، تا ریال آخرش باید بگیرم. کسی گویا آمد خدمت امام صادق، این روایت خیلی پرارزشه، همه روایت پرارزشه. امام صادق علیه السلام گویا بهش فرمود فلان کس رفیقت دیدم از تو داره شکایت میکنه. از کرد آقا بی خود شکایت میکنه؟ طلبم میخوام ازش بگیرم تا اون یه ریال آخرش، حقم میخوام بگیرم، اضافی نخواستم بگیرم. فرمود همین کارت بده؟ چرا قد سختگیر هستی؟ مگر قرآن نخوندی یخافون از سوء الحساب؟ بعضی ها از سوء الحساب میترسن، یعنی خیال میکنی خداوند گناهی که نکردن به گردنشون مینویسه. سوء الحساب یعنی تو اون آخرین سیئات رو حساب بکشه، چون طرف سختگیر بوده در دنیا، خداوندم در حساب کتابی سختگیره. آسانگیر باش، حالا نتوانید ملاحظه کن، فرصت بده، روز قیامت هم گرفتار سوء الحساب نمیشی. خدا برات آسان میگیره. توجه کردید این دستور اسلامی المؤمن حین لین، وقتی نگاه میکنیم چه آثار عجیبی در جامعه داره اگر عمل بشه، و اگر عمل نشود مشکلات پشت سر هم، خانواده ها مشکل داره، کسب و کار مشکل داره، ادارات مشکل داره، همه چیز مشکل داره. ما هم مخصوصا ما روحانیین باید این درس رو بیشتر یاد بگیریم و بیشتر عمل کنیم. آسان بگیریم بر مردم، سخت گیری نکنیم. تا اونجایی که خدا راه میده راه بدیم. من یه برنامه در فتوا دادن دارم عرض میکنم، سعی میکنم ادله رو دقت بکنم تا اونجایی که میشه هر چه بشه به مردم آسان تر کنم، منتها با دلالت دلیل. فورا نگم احوت این است یه ماه رمضان و روزه بگیره بعد هم همش قضا کنی. بله سیگار من آسان گرفتم که سخت گرفتم، برای این است که زندگیشون آسان بشه، گرفتار 124 بیماری نشن. بله و مدرکم هم اینه، میگم بابا اگر ما مردم سخت بگیریم اونجایی که دلیل راه میده، خب زحمت به خودمون بدیم، هی الاحوت نگیم، بریم تا اونجایی که میشهد به مردم راه بدیم. ای سخت بگیریم فردای قیامت مردم مدعی ما میشن، اما اگر آسان بگیریم یه جا اشتباه کنیم فردا حساب اون با خدا، با خدا معامله کردن آسانه، ولی با مردم فردای قیامت معامله کردن کار آسانی نیست. بنابراین بریم آسان بگیریم. من فتوا دهندم باید حین لین باشم تا اونجا که میشه راه داره، نه خیالی و باطل، تا اونجا که میشه زحمت بکشم کارها رو آسان کنم. پیغمبر اکرم فرمود بوئست و ال شریعت سمحت سهله، شریعت اسلام شریعت سهل و آسان است. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق عمل مرحمت بفرماید. اللهم صل على محمد و آل محمد. و اما بریم سراغ بحث فقهیمون. اون سوال رو بذارید چون وقت دیره، من بعدن خدمتتون هستم، بعدن هستم خدمتتون، اجازه بدید من هستم. و اما آخرین مسئله از مسائل مربوط به مرتد، آخرین حکم از احکام مربوط به مرتد، حکم هفتم که مسئله 50 اینجا تمام میشه. عبارت امام قدس سره میخونم، لو احرم مسلمن، مسلمان بود و محرم شد، ثم ارتد، مرتد شد. بعضی ها هستن یه مرتبه یک کفر علیاذ بالله میگه، محرم شده آمده برای حج، زحمت کشته، به خود عصبانی میشه، یه کفری علیاذ بالله میگه مرتد میشه. ثم تاب، بعد متوجه شد و توبه کرد. لم یبطل احرامه علی الاصح، احرامش باطل نمیشه بنابر قول اصح. یعنی لازم نی دوباره برگرده میقات، از نو نیت کند و لبیک بگوید و لباس احرام رو جابجا بکنه. نه، احرام به قوت خود باقی است. این مسئله در بسیاری از کتب مطرح شده، مرحوم محقق در شرایع داره، صاحب جواهر هم موافقه، شرایع هم موافقه، عروه هم موافقه در مسئله 77، جماعتی از محشین هم موافقن، ولی جماعتی دیگر از محشین و عروه مخالفت کردن و گفتن نه، این احرام فایده‌ای نداره. از مرحوم شیخ طوسی هم این چنین نقل کردن، عبارت شیخ طوسی رو من از مستمسک جلد دهم صفحه 222 نقل میکنم. ایشون فرموده فإن احرم ثم ارتد ثم عاد الى الاسلام جاز ان یبنی علیه. اول عبارت شیخ طوسی در مبسوط موافقت است با همین فتاوایی که میگن احرام به هم نمیخوره، احرام به قوت خود باقیه. چرا؟ میگه لانه لا دلیل علی فساده. چرا احرام فاسد بشه؟ احرام به قوت خودش باقیه. ذیل کلام از این مطلب برمیگرده، الا علی مستخرجناه فی المسئله المتقدمه، مگر اینکه مانند آنچه در مسئله متقدم گفتیم بگیم که در این صورت احرام باطله. چی گفتیم در مسئله متقدم؟ گفتیم اسلامش اصلا اسلام نیست، حجش باطله. خب وقتی اسلامش اسلام نبوده، حجش باطل بوده، خب اینم محرم شده، احرام باطله. پس در صدر میگوید احرام صحیحه و ارتداد به هم نمیزند، ذیل میگه نه، اگر مطابق مبنای مسئله سابق میام بگیم مرتد، معلومش از اول مسلمان نبوده، از اول به قول بعضی ها ریگی به کفش داشته، پس مسلمان نبوده از اول، اسلامش هم سوری بوده، بنابراین نه حجش حجه نه احرامش احرامه. این خلاصه اقوال در مسئله. و اما دلیل بر صحت ببینیم چیه، دلیل بر بطلان چیه. دو دلیل بر صحت آوردن که از کلمات مرحوم صاحب جواهر و کلمات مرحوم آیت الله حکیم و دیگران کما بیش استفاده میشه. دلیل اول به تعبیر بنده، البته نه به تعبیر اونها، دلیل اول قاعده اجزا، این احرامش درست بوده در حال اسلام، لبیک گفته، لباس احرام پوشیده، نیت کرده، مسلمان بوده. آیا یکی از شرایط اسلام این احرام این است که بعدا مرتد نشه؟ کجا نوشتن؟ کدام روایت؟ احرام جامع شرایط بوده، امر شده، الامر یقتضی اجزا یه خود حوصله. این احرام وقتی موجود شد جامع شرائط بود مطابق امر، امتثال امر کرد و جامع شرائط احرام پیاده کرد. الامر یقتضی الاجزاء، بنابراین باید بگیم صحیح. این بیان اول، دلیل اول. دلیل دوم رو به دو رقم اجازه بدین این من پیاده کنم، اینو مهم اینه. دلیل دوم به دو رقم بیان کردن، یه رقم صاحب جواهر داره، یه رقم مرحوم آقای حکیم داره که بعضی از معاصرین مرحومینم تبعیت از مرحوم آقای حکیم کردن، همون عبارت رو دارن. اما تعبیری که صاحب جواهر داره میگه احرام زمانی نیست، زمان اجزایش نیست، مثل صیام نیست. صوم هر آنی جزئی از عبادته، جزئی. بنابراین اگر در یه جزء از صوم مرتد بشه اون جزء باطل میشه، بعدش با قبلش پیوند پیدا نمی کنه. عبادتون زمانیه، یعنی از زمان و اجزاء و زمانه، اجزاء لحاظه عباده، یه جزش خراب بشه سیام خراب میشه. ولی وضو اینطور نیست، زمانی نیست، صورتش رو شست، علیاذ بالله کفر گفت و بعد پشیمان شد و قبل از فوات موالات توبه کرد، استغفرالله، لعنت خدا به شیطان، چرا من این کفر رو گفتم، چرا مرتد شدم، برگشت صورت شسته، خب دست راست میشوده، چرا وضو باطل باشه؟ وضو اجزای زمانی نداره، وضو افعاله، نه اجزای زمانی. بنابراین اگر بین افعال وضو مرتد بشود لطمه‌ای نمی‌خورد. اگر بین اجزای زمان صوم مرتد بشه لطمه می‌خوره. حالا احرام مثل وضو است یا مثل صیام؟ مرحوم صاحب جواهر میگه مثل وضوئه، اجزای زمانی نداره. خب احرام رو بستی، حالا دیگه وقت داری تا بری مکه و وقت طواف شروع کنی. مگر نمیگن عمره یا حج دارای چند عمله؟ عمره اول احرام، بعد طواف، بعد نماز طواف، بعد سعی، بعد تقصیر. بعدم اگه طواف نساء عمره مفرده باشید داری، اجزا عمره این میشمارن. خب احرام بسته دیگه، زمان جازش نیست. این بیانی است که مرحوم صاحب جواهر کرد. مرحوم آیت الله حکیم همین رو به شکل دیگر میگه، میگه احرام، حالا کلی تر بگیم، بعضی از عبادات شبیه صفاته، بعضی شبیه افعال قاره است. مراد از قاره مستمره است، و ای کاش به جای قاره مستمره می گفتن. میگه عبادت مثل صوم، این از قبیل افعال مستمره است، جز جزش صوم، افعال مستمره. اما اجزای وضو از قبیل صفاته. شما حالا، من مثال میزنم، کسی که وضو گرفت تمام کرد، حالا اینطوری مثال بزنیم بهتره، وضو گرفت و تمام شد، مرتد شد، وضوش باطل میشه؟ چرا؟ جزء صفاته، حالت طهارت پیدا کرد، ارتداد که حکم حدث نداره. بنابراین حالت طهارت الحاصلت من الوضوء جز صفاته و با ارتداد این صفت از بین نمیره. اما صیام جز افعال مستمره است و با ارتداد استمرارش به هم میخوره. حالا احرام مثل وضوست یا مثل صومه؟ ایشون میگه مثل وضوست. آدم که محرم شد این یه صفته، انا محرمون، مثل انا طاهرون متطهرون، این جزء صفات محسوب می شود و مانند این است. وضو داشته مرتد شده، توبه کرده، وضو سر جای خودش هست، حدثی حاصل نشده. این هم همینه. طهارت معنوی یعنی اسلام از بین می بره، مگر ارتداد جزء مبتلات وضو شمرده شده. جزء مبتلات وضو که نیست، اینم جزء مبتلات احرام نیست. در کدام آیه و روایت گفتن ارتداد جزء مبتلات احرامه یا ارتداد جزء مبتلات وضوئه؟ اما جزء مبتلات صوم هست، چون صوم فعل مستمر. اون مراد ثواب اعمال و امثال اینه. حالا برسیم، شاید اون روایت هم دراد داشته باشه، شاید نفع نمی کنم الان. خب این بیاناتی است که این بزرگان فرمودن برای اینکه بگن احرام با ارتداد باطل نمیشه. اما اجازه بدید، استصحاب احتیاجی نیست اینجا، اما ما یه سوال داریم. من دیدم در محشین عروه حق و ادا بکنیم، مرحوم فیروزآبادی از علمای پیشینه، حاشیه بر عروه داره، نکات خوبی گاهی ایشون داره. ایشون متوجه این نکته شده، میگه احرام هم فعل مستمره، به علتی که من این 25 چیز رو باید نیت داشته باشم آن به آن ترک کنم. چنون نیست که وقتی من محرم شدم همینطور باشه، آن به آن من باید اینو تارک باشم. عبادت ترک این 25 چیز عبادت مستمره. اگر این شخص مرتد شد نمیتونه این عبادت مستمری که نامش احرام ادامه بده. مگر نمیگید این طوریه که باید استمرار پیدا بکنه احرام؟ باید در تمام مدتی که در احرام 25 چیز ترک کنی، به نیت چی؟ خدا، به قصد قربت. فعلا حاضر نه خیر، خود احرام عبارت است از قصد برای این ترک کردن این 25 چیز. آیا ترک کردنش به قصد خداست یا به قصد خدا نیست؟ به قصد خدا ترک میکنه. فعلا حاضر شبیه صومه. و من العجب این که مرحوم آقای حکیم میگه اگر شخص محرم ریا بکنه احرامش باطل نمیشه، یعنی آمد میقات احرام و بس، خالصاً مخلصاً لوجه الله، وسط کار آمد وارد مکه شد به عنوان ریاکاری، منم محرم شدم، هی خودشو به مردم نشان میده برای اینکه بگه منم محرم شدم، ریاکاری میکنه. ایشون میگه احرامش باطل نمیشه، ما میگیم باطل میشه. احرام از اول تا آخر عبادته، و اگر این عبادت ترک بکنه باطل میشه. بله ارتکاب اینا مبطل احرام نیست، اما ترک اینها به قصد قربت باید باشه. درست؟ وقتی ترکش به قصد قربت باشه، اگر ریا کرد، خب بگی ترک به قصد قربت نیست. اگر این شخص مرتد شد، دیگه قابلیت تقرب الله نداره، این در حال احرام، همش در حال عبادته، باید قابلیت تقرب الله داشته باشیم. فبنان علی ذلک، ما معتقد هستیم که برخلاف اونچه تقریبا مشهور شده که اگر محرم بشود بعد مرتد بشه بعد توبه کنه احرامش باطل نمیشه، ما میگیم احرامش باطل میشود و چیکار کنه؟ باید برگرده میقات اگر میتونه، از نو محرم میشه. اگر نمیتونه به ادنی الحل برگرده، از نو نیت و لبیک و لباس احرام و همون برنامه ها، راهی غیر از این نداره. عزف الازالک، حالا من این عزف الازالک هم بگم، این بحث رو تمامش کنیم، روز شنبه انشاءالله برویم به سراغ مسئله 51. عزف الازالک، آیا اطلاقات ادله اجزا اینجا رو هم میگیره؟ آدمی آمده است، محرم شده، بعد مرتد شد، چند روز در حال ارتداد بود، دوباره توبه کرد، بگیم اطلاقات ادله اجزایی که درباره امر به احرام بوده شامل اینجا میشه. آیا انصراف نداره از این آدم مرتد کذایی؟ در وضو هم ما همین اشکال داریم، شخصی صورتش شست مرتد شد، بعد توبه کرد و دست راست شست، سر کلش و قوس داد مرتد شد، فردا توبه کرد طرف راست و چپ و. آیا اطلاقات ادله منصرف نیست از یه همچین آدمی؟ بسیار بعید میبینیم شامل بشه. لذا وضو رو هم باید اعاده کرد، قوس رو هم باید اعاده کرد و هاکذا، باید احرام رو هم اعاده کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.